ساعت 23 این صدای رادیو فرد است. نسرین ستوده میگوید به دلیل ناعادلانه دانستن روند دادرسی در ایران تقاضای تجدید نظر نخواهد داد. دو عضو سپاه قدس در کنیا به 15 سال حبس محکوم شدند. و رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از افت 78% فروش آجیل در شهر تهران خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر و گزارش در این 15 دقیقه. نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل حقوق بشر زندانی در ایران، میگوید برای حکم 12 سال زندان که هفته گذشته با اتهام تشویق فساد و فحشا و فراهم کردن تسهیلات آن علیه ورز صادر شد، تقاضای دادرسی نمی کند. رضا خندان، همسر خانم ستوده، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی روند دادرسی در ایران را ناعادلانه دانسته و اعتراض به احکام صادره را مفید نمی داند. آقای خندان تأکید کرده نسرین ستوده قصد ندارد که زیر بار هیچ عمل قضایی برود، چون روند دادرسی را قبول ندارد و معتقد است هیچ اقدامی در این روند به نتیجه نخواهد رسید. دادگاه انقلاب فعالیت‌های خانم ستوده در مورد حقوق زنان و مخالفت او با حجاج به اجباری را تشویق به فساد و فحشا تفسیر کرده است. حکم نسرین ستوده با واکنش‌های بین المللی شدیدی مواجه شده است. در خبری دیگر، دیوان عالی کنیا حکم 15 سال زندان دو عضو سپاه قدس را به اتهام طراحی عملیات تروریستی تایید کرد. این دو ابتدا به حبس ابد محکوم شده بودند. روز یکشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت که به دلیل حکم دادگاه صادره علیه این دو شهروند ایرانی، سفیر ایران در کنیا به تهران فراخوانده شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، احمد ابوالفتحی و منصور موسوی قرار بود روز جمعه آزاد شوند که حکم قبلی زندان آنها مورد تایید قرار گرفت. جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه شکایت رسمی در مورد حکم دادگاه علیه این دو را تسلیم سفیر کنیا در تهران کرد. این دو نفر در خرداد ماه سال 1391 با 15 کیلوگرم مواد منفجره نظامی دستگیر شدند. در خبر دیگر، در ایران مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران میگوید بنابر اعلام بنکداران و خرده فروشان سطح شهر میتوان گفت که فروش آجیل در آستانه عید نوروز 70-80% افت پیدا کرده است. رئیس اتحادیه خشکبار آجیل تهران با اشاره به کاهش 70-80% تولید پسته، گردو، بادام و فندق در سال جاری افزود حدود 30% از گرانی این محصولات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده و بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ها نیز ناشی از کاهش تولید این محصولات به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری بوده است. باشگاه خبرنگاران در گزارش این خبر آورده که کاهش قدرت خرید مردم تنها محدود به آجیل نمی شود و در بخش های دیگری از بازار از جمله پوشاک نیز دیده می شود. ساعت 23:03:50 است. در اینجا می پردازیم به یک گزارش. ده ها سازمان فعال در حوزه حقوق بشر در بیانیه‌ای از سازمان ملل خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران تمدید شود. این بیانیه به چه نکاتی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره می‌کند و علت تأکید این سازمان‌ها برای تمدید مأموریت جاوید رحمان چیست؟ مرداد قاسمفر در گزارشی به این سوال‌ها پاسخ می‌دهد.
42 سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود. این سازمان‌ها در بیانیه‌ای خود تأکید کردند که نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران نسبت به سال گذشته شدیدتر شده است. این بیانیه به مواردی از مثال‌های این نقض سیستماتیک و فزاینده پرداخته، از جمله جانباختگان در درون زندان‌های جمهوری اسلامی، تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیر رسمی، حقوق اقلیت‌های جنسی، بازداشت و زندانی کردن فعالان محیط زیست با فرایند ناعادلانه دادرسی و محکومیت آنها به مرگ، و نیز انتصاب کسی چون ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه کشور که به دلیل نقشش در کشتارهای 67 خود از سوی اتحادیه اروپا مشمول تحریم است. این نهادها با توجه به همین موارد اکیداً از سازمان ملل خواستند که مأموریت جاوید رحمان نماینده فعلی ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تمدید شود. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس که از امضا کنندگان این بیانیه است میگوید:
میدونید که گزارشگر ویژه هر سال مأموریتش بایستی از طرف شورای حقوق بشر تمدید بشه و میدونید که در شورای حقوق بشر نمایندگان 47 عضو یک دولت عضویت دارن و خب مطابق معمول هم تصمیم با اکثریت آرا اتخاذ میشه و با توجه به اینکه تعیین گزارشگر ویژه از طرف شورای حقوق بشر یک امر استثنایی است، یعنی چون در شورای حقوق بشر یک رسیدگی دوره‌ای هست نسبت به وضعیت حقوق بشر در همه کشورها و خب به طور معمول دو سال سه سال یک بار هم نوبت هر کشوری میرسه، همچنان که در اواخر سال آینده ایرانی نوبت رسیدگی به پرونده جمهوری اسلامی ایران هم خواهد رسید. اما وقتی که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری وخیم باشه، نقض حقوق بشر در یک کشوری به صورت گسترده و مستمر باشه، اینا اصطلاحاتی است که در قطعنامه‌های مربوط باید بیاید، اونجاست که به طور فوق‌العاده شورای حقوق بشر میتواند برای کشور گزارشگر ویژه تعیین بکنه که خب میدونید سالهاست که این کار صورت گرفته، ولی در حال اتخاذ تصمیم به اکثریت آراست و اینجاست که خب سازمان‌های حقوق بشر این نامه رو به رئیس شورا نوشتن که مأموریت گزارشگر ویژه در روزهای آینده که در شورای حقوق بشر مطرح میشه تمدید بشه.
بیانیه گروه‌های حقوق بشری تاکید می‌کند که در سال 2018 میلادی حداقل 5 تن در زندان‌های دولت ایران جان خود را از دست دادند و مسئولان ایران درباره هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام ندادند. وحید سیاد نصیری، کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده و طالب بساطی از آن جمله‌اند. جمهوری اسلامی دست کم در 3 دوره اخیر از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل خودداری کرده است. از سال 2011 میلادی تا کنون احمد شهید، عاصم جهانگیر و اکنون نیز جاوید رحمان عهده‌دار این وظیفه بودند. عبدالکریم لاهیجی درباره چگونگی همکاری جمهوری اسلامی با این نمایندگان سازمان ملل میگوید:
سیاست جمهوری اسلامی سیاست دورویی است، سیاست به منافقان است، یعنی در ظاهر میگن که بله اصلا تعیین گزارشگر ویژه روی فشارهای سیاسی صورت گرفته و بنابراین با تعیین گزارشگر مخالف هستیم و بنابراین به گزارشگر ویژه اجازه سفر به ایران رو برای انجام تحقیقاتش نمیدیم، ولی در پشت به صورت یک طرفه یک جانبه گزارش‌های خودشون رو به گزارشگر ویژه میدن و گزارشگر ویژه هم هر سه گزارشگری که یاد کردید هر سال پیش از اینکه گزارششون رو به شورا بدهند این گزارش رو برای جمهوری اسلامی میفرستند که اگر جمهوری اسلامی توضیحات اضافی هم میخواد بده بدهد و او هم میدهد، ولی خب این مسائلی است که رو نمی کنند و به عنوان که ما با تعیین گزارشگر ویژه مخالف هستیم و این در حال یک بیشتر جنبه سیاسی داره تا یک تصمیمی برای رعایت وضعیت حقوق بشر در ایران، این رو یه بهانه کردن به خاطر اینکه به گزارشگر ویژه ویزا ندم و اون نتواند به ایران بره. چرا؟ برای اینکه اگر او به ایران بره دیگه برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو یا وزارت خارجه جمهوری اسلامی این راه فرار پیدا نمیشه که بگه نه نه این گزارش بر واقعیات مبتنی نیست و ما قبول نداریم.
جاوید رحمان گزارشگر فعلی ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین ابراز نظرش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران 21 اسفند ماه اعلام کرد که با توجه به مستندات و مدارک کمیته حقوق بشر سازمان ملل نظام جمهوری اسلامی سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را در ایران تشدید کرده است.
گزارش مهرداد قاسمفر را میشنیدیم. در اینجا یک خبر دیگر را هم به آگاهی میرسانم. بیش از 200 تن از کارگران پیمانکاری در کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان روز یکشنبه و در ششمین روز از اعتراض خود خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این کارگران میگویند اختلاف زیادی در دریافتی های حقوقشان در مقایسه با سایر کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان وجود دارد و کمترین پایه حقوق را دریافت میکنند. کارگران پیمانی کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان میگویند سالهاست پیگیر اجرای طرح طبقه بندی مشاغلند، اما پیمانکاران تحت قرارداد با پالایشگاه زیر بار این موضوع نمیروند. کارگران پیمانکاری کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان همچنین با آنچه بی‌توجهی پیمانکاران به پرداخت سنوات ایدی پاداش و حق مرخصی خود نامیدن اعتراض دارند. پرداخت نشدن دستمزد یا حق بیمه و سایر مزایای کارگران در مناطق مختلف ایران در سالیان اخیر اعتراض آنان را به همراه داشته است. ساعت 23:11 است. در ادامه مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران تیم‌های پرسپولیس و استقلال به پیروزی دست یافتند. مهدی طاهباز همکارم در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی نظر او را در بازی پرسپولیس در مقابل تیم سپیدرود رشت می‌پرسد.
خیلی مهم بود که پرسپولیس برای هواداراش که بتونن با این بازی و با پیروزی در رشت صدرنشینی رو به دست بیارن و سال رو با صدرنشینی به پایان برسونن در لیگ برتر، با توجه به اینکه خب پرسپولیس دو دوره قبلی قهرمان لیگ برتر بوده و خیلی پیچیده شد با نتایجی که رقم خورده، یعنی پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهانی که یه بازی کمتر انجام داده. شاید مهدی برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران که 4 تیم پرطرفدار فوتبال ایران، 4 تیم اول پرطرفدار، هر 4 تا با هم مدعی قهرمانی ان و میلیمتری رقابتشون ادامه داره.
خب بازی استقلال و نساجی قائم شهر چه خبر؟ استقلال بازی رو برد و استقلال هم رفت به جمع مدعیان قهرمانی.
دقیقاً استقلالی که به کمرکش جدول رسیده بود با بردهای متوالی و کسب پیروزی‌های متعدد تونست به جمع مدعیان قهرمانی بپیونده و با توجه به اینکه اولین بازی در سال نو برای پرسپولیس استقلال، رقابتی رو در روی هم شهرآورد تهران 10 فروردین برگزار میشه، برنده اون بازی یک گام بلندی رو به سمت قهرمانی برمی‌داره.
خب مهدی 8 هفته فکر کنم مونده که رقابت‌های لیگ برتر تموم شه. میتونی پیش بینی کنی که چه تیمی قهرمان میشه یا نه؟
من فکر میکنم حتما از بین پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان خواهد بود.
این که مشخصه، بین این 4 تا بگو فکر میکنی کدومش قهرمان میشه.
اینقدر رقابتشون نفسگیره، یعنی واقعا برای اولین بار 4 تا تیم برتر پرطرفدار میلیمتری پیش میرن. من فکر می‌کنم یکی دو تا بازی خیلی مهمه، یکی پرسپولیس استقلال با هم دیگه، یکی بازی پرسپولیس تراکتور در تبریز خیلی مهمه، و اینکه سپاهان آیا همین ریتمو میتونه حفظ کنه یا نه. به هر حال این 8 هفته هر هفتهش میتونه
فیلم بعد بازی پرسپولیس سپاهان فکر کنم هفته 27 و 28 پرسپولیس تراکتور بعد پرسپولیس سپاهان یا برعکس، دو تا بازی پشت سر همه.
میشه حد زد که این بازی هم غوغاست از لحاظ حاشیه فنی، قبل بازی مصاحبه ها ریج خیلی جذابه تو این هفته های آخر.
خب مهدی فرصت هست یک کوتاه هم در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران صحبت بکنیم. آخر سال یه سری خبرایی هستش که انگار میخوام مربی تیم ملی مراکش رو بیارم برای سرمربیگری ایران.
دقیقا صحبت هرورنار سرمربی مراکش هست که با 2 تیم مختلف تو جام ملت‌های آفریقا قهرمان شده و سرمربی محبوبیه، ولی با مراکش همچنان قرارداد داره. مشخص نیست که چطور میخوان باهاش به توافق برسن، آیا قراردادش با مراکش لغو کنه. ضمن اینکه خب در کنارش اسامی متعددی از معاون وزیر ورزش آقای ناظمی که صحبت از زیدان و مورینیو میکرد تا رسانه‌های مختلف که هر کس به فراخور روابط خودش یه گزینه‌ای رو داره مطرح میکنه، ولی اون چیزی که مهدی تو الان قطعیه تیم ملی ایران اولین رقابت‌های فیفا دی که فروردین بوده رو متاسفانه به دلیل نداشتن برنامه و سرمربی از دست داده.
صدای مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رو می‌شنیدیم و تحلیل او درباره بازی پرسپولیس در مقابل تیم سپیدرود رشت. ساعت 23:14:30 است و در خبر دیگر فرزانه زیلابی وکیل شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد که پرونده موکلینش از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سایر متهمان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران متحول شده است. در این زمینه بیشتر می توانید بخوانید در وبسایت رادیو فردا. از همراهی شما سپاسگزارم.